أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل 14 از کتاب صوم در روزه کفاره است، یعنی روزه‌ای که به عنوان کفاره واجب است. روزه‌ای که به عنوان کفاره واجب است 4 قسم است. نظم منطقی این اقسام 4 به این صورت است: روزه ای که به عنوان کفاره در اسلام واجب است یا با چیزی دیگر واجب است یا نه. اگر با چیزی دیگر واجب بود که میگن کفاره جمع، نظیر این که در قتل گفته میشود هم صوم است، هم اطعام 60 مسکین است، هم تحریر رقبه، یا در کفاره افطار بر حرام گفته می شود جمع بین صیام است و اطعام است و عتق رقبه ماننده، که این گونه از کفارات را کفاره جمع می گوید. این قسم اول، که صیام با چیزی دیگر واجب است. یا نه، صوم با چیزی دیگر واجب نیست، خود صوم واجب است. اگر صوم به تنهایی واجب شد نه با چیزی دیگر که جمع نبود، یا عدل دارد یا عدل ندارد. اگر عدل داشت در اینجا کفار صوم واجب تخییری است، که مکلف مخیر است بین صیام و اون اعدال دیگر، نظیر عتق رقبه، نظیر اطعام 60 مسکین و مانند اون، که اینجا واجب تخییری است. این دو قسم. و اگر عدل نداشت، یا اصلا عدل ندارد یا نه عدل دارد ولی در طول عدل است. اگر در طول بود این میشه واجب ترتیبی، که روزه به عنوان کفاره واجب ترتیبی است نه تخییری. قسم اول کفاره جمع بود، قسم دوم تخییر بود به عنوان کفاره، مخیر بود مکلف بین صوم و غیر صوم. قسم سوم ترتیب است. این ترتیب که طولیت را به همراه دارد دو قسم است: یا صوم در طول اون عدل هاست، یا اون اعدال دیگر در طول صومن، یا اول باید اونها را انجام داد و اگر از اونها عاجز شد نوبت به صیام میرسد، یا اول باید روزه بگیرد و اگر توان صیام نداشت اون عدل‌ها را بپردازد. این دو قسم هر دو زیر مجموعه کفاره ترتیبی صوم است، منتها گاهی با تقدم صوم بر عدل‌های دیگر، گاهی با تقدم اون اعدال بر صیام. تا اینجا 4 قسم مشخص شد. قسم اول کفاره جمع است که روزه با چیز دیگر واجب است. قسم دوم کفاره تخییر است که روزه واجب است، با چیز دیگر نیست، ولی مکلف مخیر است که یا روزه بگیرد یا اون اعدال دیگر را انجام بدهد، که تخییر است نه ترتیب و نه جمع. قسم سوم به قسم چهارم، صوم به عنوان کفاره واجب ترتیبی است. حالا یا صوم مقدمه بر اونهاست، این قسم سوم، یا اونها مقدمه بر صومن، قسم چهارم. قسم پنجمی هم از نظر ترسیم ابتدایی فرض دارد و اون است که صوم وحده واجب باشد و عدل نداشته باشد، نه با چیزی دیگر واجب باشد، که بشه قسم اول. نه عدل تأخیری داشته باشد که بشه قسم دوم، نه عدل ترتیبی داشته باشد، خواه خودش بر اونها مقدم یا اونها بر او مقدم که بشه قسم سوم چهارم. ممکن است جای خود صوم به تنهایی به عنوان کفاره واجب باشد، اگر چنین چیزی داشتیم میشه قسم پنجم. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که عهده‌دار بحث‌های استدلالی این اقسام کتاب الکفارات است، نه کتاب صوم. ولی اون بخشی که مربوط به خصوص صوم است، اون را کتاب صوم تا حدودی به عهده می‌گیرد، وگرنه نوع این روایات و ادله در کتاب کفارات بررسی شده است و در کتاب صوم به تفصیل بحث نمی شود. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که در قالب این خطوط کلی که صوم به عنوان کفاره مطرح است، حالا یا کفاره جمع یا کفاره ترتیب، در قالب این موارد آیات به صراحت ناطق است یا به ظهور تام. ممکن است درباره کفاره ماه ماه رمضان که تخییر بین خصال ثلاثه است آیه گویا نباشد، ولی درباره کفاره زهار، درباره کفاره قصد، درباره کفاره یمین آیات به خوبی گویاست. و اگر آیات به خوبی این گونه از اقسام کفارات را ترسیم می کند، روایات به منزله شرح تفصیلی این آیات می رسد. و اگر در بعضی از روایات خلاف این گونه از ظواهر تلقی بشود، خب آیه اگر در صدد تقیید یا در صدد تخصیصش یه روایتی بر بیاید، یه روایتی در صدد تخصیص یا تقیید آیه بر بیاید که مأخوذ است. و اما اگر روایتی رو در روی آیه بود، معارض آیه بود، که خب حجت نیست در اینجا. بنابراین یه سیر اجمالی تو متن عروه بشود به طور گذرا، بعد ادله قرآنی این بخش از احکام فقهی بازگو بشود، تفصیل بحث کفارات البته مربوط به کتاب کفارات است که به اونجا اکال خواهد شد. در فصل 14 از کتاب صوم صاحب عروه رضوان الله این چی فرمود؟ فصل فی صوم الکفاره و هو اقسام، منها ما یجب فیه صوم مع غیره، که این کفاره جمع است که قسم اول است، و یک کفاره تو قتل العمد و کفاره تو من افطر علی محرم فی شهر رمضان. حالا در بازنگری بعدی بحث خواهد شد که آیا کفاره قتل عمد جمع است یا نه. کفاره قتل عمد به نظر ایشون جمع است و کفاره کسی که در ماه رمضان بر حرام افطار بکند هم جمع است. جمع بین خصال ثلاث است که بحثش قبلا گذشت. قسم دوم اون نظم منطقی در این جا رعایت نشده. قسم دوم فرمودن به این که این کفاره صوم به عنوان کفاره واجب است، منتها ترتیبی است. ما یجب فیه صوم بعد العجز عن غیره و یه کفاره الزهار و کفاره قتل الخطا، فإن وجوب الصوم فیهما بعد العجز عن العتق و کفاره این تموم شد. و همچنین کفاره افطار در قضای ماه رمضان برای اینکه روزه در کفاره افطار قضا بعد از عجز از اطعام است، چون که قبلا گذشت. و همچنین کفاره یمین که عتق رقبه است یا اطعام عشرت مساکین یا کسبه عشرت مساکین، و اگر کسی عاجز از این امور شد باید 3 روز روزه بگیرد. و همچنین کفاره صید نعامه و صید بقر وحشی و کفاره صید غزال در حال احرام، برای اینکه یک جا بدنه واجب است و اگر نشد 18 روز روزه، یک جا ذبح بقره واجب است نشد 9 روز روزه، یک جا ذبح شات واجب است و اگر نشد روزه 3 روز. که این بخش مربوط به کفارات است، بخشی هم مربوط به خصوص حج که در کفارات صید محرم را بخشی در کتاب حج ذکر می‌کند. و همچنین کفاره افاضه از عرفات قبل الغروب، اونجا که در ثم افیض و من حیث و افاض الناس، در اونجا افاضه و حرکت از عرفات به طرف مشعر باید بعد الغروب باشد. اگر کسی عمدن قبل الغروب حرکت کرده است باید کفاره پردازد. کفاره افاضه از عرفات به طرف مشعر قبل از غروب عمدن اگر کسی این حرکت بدن است، و اگر از پرداخت شتر عاجز بود باید 18 روز روزه بگیرد که کفاره است. و همچنین کفاره خدش المرأة وجهها فی المصاب، اگر زنی آلمن آمدن در مصیبت به جای صبر و بردباری صورت بخراشد که طوری که خون بیاید یا موی سر بکند در این مصاب، و همچنین کفاره شق رجل صوبه علی زوجته او ولده، اینا که کفاره یمین است، اول اطعام عشرت مساکین و اگر عجز شد روزه سه روز. اینها کفاره ترتیب است. قسم بعدی کفاره تخییری است که صوم عنوان واجب تخییری که عدل دارد کفارتن واجب است، و اون کفاره افطار در شهر رمضان است که کفاره حلال، افطار حلال به حلال باشد نه حرام. و همچنین کفاره اعتکاف، کفاره نذر و عهد، کفاره جز المرء شعرها فی المصاب، اگر نطف کند مو را بکند کفارش ترتیبی است، و اگر قطع کند جز کند قطع کند در مصاب نه بکند کفارش تخییری است. و کفاره جز المرء شعرها فی المصاب، فان کل هذه مخیره بین الخصال الثلاث علی الاقوام. و کفاره حلق راس در احرام که دم شات یا صیام ثلاثه ایام یا تصدق علی سته مساکین است، که این کفاره تخییری است. قسم چهارم آن است که ترتیب هست، منتها اول روزه است بعد غیر روزه. و منها ما یجب فیه صوم مرتبا علی غیره، اونگاه مخیرا بینه و بین غیره. اول روزه است، ما یجب فیه صوم مرتبا، اول غیر روزه است و اگر اون غیر روزه نشد باز مخیر است، عدل دارد. اون کفاره است که کسی که به عمه‌ای که به اذن او احرام بسته است با او نکاح کند، کفارش بدنه یا بقره است، و اگر عاجز بود فشاتون او سیام به اذنهی، نه نکاحش به اذنهی، این به اذنهی مهر واسطه است برای محرم، نه مهر واسطه است برای نکاح، نه نکاح به اذنها باشد. این مولا نکاح بکند عمه‌ای که محرمه است به اذنهی، که ضمیر به اذنهی مولا بگذارد چون مهر واسطه است برای محرم. خب این خلاصه فرمایش سوار بست. میدونی این نظم منطقی نداره، خیلی پراکنده است. اول کفاره جمع است، بعد کفاره ترتیب است، بعد کفاره تخییر است، بعدم کفاره ترتیب. کفاره ترتیب دو جوره، یه وقت از اول غیر صوم است بعد صوم و در اونجا عدل نیست. قسم دیگر کفاره ترتیب آن است که اول غیر صوم است بعد صوم، منتها اونجا عدل دارد. نظم منطقی همین است، اونجا که صوم به عنوان کفاره واجب است یا با چیزی دیگر واجب است میشه کفاره جمع، یا نه با چیز دیگر واجب نیست. حالا که با چیز دیگر واجب نیست، یا عدل تخییری دارد یا نه. اگه عدل تخییری نداشت یا عده ترتیبی دارد یا نه؟ اگه عده ترتیبی داشت یا اول روزه است بعد او که ترتیب بین است، اول صوم و بعد اونا، یا نه اول اونها هستند بعد صوم. گاهی هم ممکن است انسان به جایی برسد که فقط صوم وحده واجب باشد و عدلی نداشته باشد، لا تخییرم و لا ترتیب. اما برهان مسئله اون مقداری که مربوط به کفاره حج است، به کتاب حج برمیگردد که این در کتاب صوم بحث مبسوط ندارم، چه اینکه اون مقداری که مربوط به کفاره زهار یا کفاره یمین است در کتاب زهار و یمین بحث می شود و مجموع اینها در کتاب کفارات طرح می شود. ولی به طور اجمال سند این امور آیات قرآن کریم است و روایات هم در ذیل این آیات به عنوان شرح آمده. بنابراین ما تبرکن به عنوان دلیل کفاره جمع و یا ترتیب این قسمت از آیات رو بررسی بکنیم ببینیم که نتیجه همین است یا نه. در سوره مبارکه نساء آیه 92 و 93 سخن از حکم غسل عمدی و غیر عمدی است. در باره حکم غسل عمدی اینجا سخنی ندارد، فقط حکم کلامیش ذکر میکند نه حکم فقهی را. در آیه 93 سوره مبارکه بقره سوره نساء حکم فقهی غسل عمد ذکر نمی شود. حکم فقهیش در سوره مبارکه مائده است و قسم کفاراتش هم در بحث روایی که کفاره